به هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه من سعدیه تجلی به تحولات میپردازم که ممکن بالای زندگی شما مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر گذار باشد. باز محمد مبارز پس از مدت ها خاموشی در مبارزه پیروز شد.
اگر من تا فایت دیگه بتانم اسناد به دست بیارم یا دیگر کشور دیگه برم خود در سازمانهای دیگه اشتراک میکنم. اگر من تانستم من مجبور هستم پس دمی سازمان اشتراک بکنم.
حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق چی پیامدهایی خواهد داشت و با مادر حرف میزنیم که فرزندش به اتهام حمله بر یک تالار کنسرت در روسیه دستگیر شده. چهارشنبه یا پنجشنبه هفته پیش رو برابر است با اول شوال یا هم عید سعید فطر. در افغانستان مردم برای عید فطر لباس نو بر تن می کنند، سفره عیدی می چینند و به دید و بازدید عیدی می پردازند. اما از زمان روی کار آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت گذاشته است و آمادگی های عیدی مردم هم هر سال کم رنگ تر از گذشته می شود.
دیگه کدوم آمادگی نداریم، فکر که به غیر جز نامحله های پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بدهک اون موج میریم، دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ ها پایین آمده، با آدم به آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است؟ پیسه که نباشه من چی قسم برم بای کنم ناقی؟
آن طرف داستان هم به دلیل فقر و ناداری توان خرید مردم کاهش یافته و بازارها چندان جنب جوش سالهای پیش را ندارند.
آمادگی نیست، بازار نیست، کاربار نیست، کلگی بدر خان نمیدید بلاشی سیستم. هر سال دلک مال سودا میکنیم، هر سال دلک میوه خوش میآوردیم سودا میکنیم. آمادگی که حالا میوه خوش که آوردیم کلش مانده، یکی نمیخره.
228 228. اما بازار یک گروه از کاسبان در این روزها خیلی گرم است. خیاط هایی که لباس های محلی مردان هم میدوزند. حکومت طالبان به خیاطان مرد دستور داده است که تنها لباس مردانه بدوزند و به همین دلیل بازار اصلی کار خیاطان دختر پیراهن تنبان های مردانه است.
کار از سالا که این سال زیاد است، لباس های افغانی بسیار زیاد جور میکنه. کار مردم پیراهن تنبان زیاد جور کرده. چرا که افغانی لباس از خارج مردم میه، علی پیراهن تنبان زیاد شده.
از زمان برگشت طالبان به قدرت پوشیدن لباس‌های محلی به ویژه در میان مردان بیشتر رایج شده است.
کلتور ماست دیگه، می‌خوایم که همیشه همی جامعه ماست، یعنی افتخار ماست عموما همیشه همی جامعه راست.
فقر و تنگ دستی در افغانستان مشکل دیگری را هم با وجود آورده است، افزایش در آمار سوء تغذیه کودکان. خبرگزاری فرانسه در هفته گذشته گزارش تکان دهنده ای را از سوی تغذیه کودکان در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش از سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت سوی تغذیه در کشور به شدت افزایش یافته است. سازمان های غیر دولتی گفتند که کاهش کمک های بین المللی و خروج متخصصان از کشور نظام صحی آسیب پذیر افغانستان را ضربه زده است و زنان و کودکان به ویژه از آن متاثر شدند. با گفته آژانس انکشافی سازمان ملل 79% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب پاک ندارند و بیشتر بیماری‌های مربوط به سوء تغذیه در کودکان ناشی از آب ناسالم است و در تابستان موارد آن بیشتر می‌شود.
در تابستان چیز است که زیاد ایسال است، ایسالات زیاد است و از طریق ایسال کفلا لاغر می شود، سوء تغذیه زیاد پیدا می شود، سوء تغذیه مبتلا می شود.
اهالی روستایی در بدخشان مسیرهای طولانی را با پای پیاده طی می کنند تا کودکان خود را به این مرکز درمان برسانند.
دیگه به مشکل جواری سیخه چیکی نمیده در اینجا منطره، مثلا کیرایی رفت آمد باشه یا شخصی خود بهم باشه در دقرار هسته، مگر خیلی ما نداریم دیگه پیاده میره.
یکی از زنان محل در بدخشان به خبرگزاری فرانسه گفته است که زنان نسبتاً باسواد در این ولایت راه‌های سالم کردن آب غیر صحی را بلد هستند که باعث جلوگیری از بسیاری مریضی ها می شود. کاهش کمک‌های جهانی، افزایش بیکاری و خرابتر شدن اقتصاد افغانستان دامنه فقر را در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌سازد. سازمان ملل متحد در دهم ماه مارچ گفت که 24 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سازمان غذایی جهان یا WFP نیز گفته است که 4 میلیون تن در افغانستان با سوی تغذیه دچارند که از این میان 3 میلیون آنها کودکان زیر سن 5 سالند. نهاد دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش اخیرش در مورد بحران نظام صحی افغانستان هشدار داده، گفته است که محدودیت بالای سفر، تحصیل و اشتغال زنان نقش مهم در ایجاد این بحران را دارد. نگاهی هم بکنیم به چند رویداد مهم جهانی در هفته گذشته. از انتخابات در ترکیه آغاز میکنیم و این انتخابات چگونه میتواند بر زندگی پناهجویان افغان در ترکیه تأثیر گذار باشد. در هفته گذشته انتخابات شاروالی های ترکیه که همواره از اهمیت زیادی برخوردار است برگزار شد. این انتخابات که با مشارکت بیش از 61 میلیون واجد شرایط رای‌دهی برگزار شد، با پیروزی حزب اپوزیسیون جمهوری خلق در شهرهای مهم این کشور از جمله انقره، استانبول، ازمیر، هاتای، بورسا، آنتالیا و آدانا پایان یافت. این به چی معنی است؟ این یعنی حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ترکیه کاهش یافته است و این برای آقای اردوغان و حزبش یک ضربه به شمار می رود، زیرا آنها انتظار داشتند که با این انتخابات کنترل خود بر مناطق شهری را دوباره تقویت کنند. نتایج این انتخابات حزب اپوزیسیون را به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح کرده و رای دهندگان از اکرم امامغلو شاروال استانبول حمایت کردند، کسی که احتمالاً رقیب آینده آقای اردوغان خواهد بود. بر بنیاد آرای شمارش شده، منصور یاواش شاروال انقره در مقامش باقی مانده و تفاوت آرای او و رقیب عمدهش 25% است. در ترکیه که جمعیت آن به 85 میلیون میرسد، حزب جمهوری خلق با کسب بیش از 37% آرای شاروالی ها از حزب حاکم که 36% آرا را به دست آورده بود پیش افتاد و برای اولین بار بعد از حدود 50 سال حزب اول ترکیه شد. حزب عدالت و توسعه پیش از 2 دهه است که در این کشور با جمعیت اکثرا مسلمان حاکمیت میکند. ترکیه از کشورهایی است که خانه دوم بسیاری از افغانها به شمار میرود و انتخابات و تغییر رهبری در این کشور تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. حالا سوال برای بیشتر شما این است که نتیجه این انتخابات چه تأثیر بر زندگی افغانهای مقیم در ترکیه دارد؟
این به این مفهوم هست که مردم ترکیه از رویکردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آقای اردوغان و حزبش ناراضی هستند و این ناراضی بودن را در صندوق‌های رای نشان دادند. من فکر می‌کنم این پیام واضح هست به آقای اردوغان و حزبشان که ممکن هست این نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شود و اقتدار را از حزب آقای اردوغان پس بگیرند. اگر یک چنین رویکرد دوام پیدا بکنه، آمدن حزب جمهوری خلق ترکیه به مفهوم نزدیکی بیشتر به بلوک غرب و سیاست‌های ضد مهاجرتی و ضد خارجی‌ها در ترکیه تقویت خواهد شد، بنابراین میتانه نتیجه مستقیمی بر روی مهاجرین افغانستانی و مهاجرین کشورهای مثل سوریه داشته باشد.
حتما از حمله مرگبار 22 مارچ بر یک سالن کنسرت در حومه مسکو خبر دارید و اینکه حکومت روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به اتهام این حمله بازداشت کرد. خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو آزادی به روستایی رفتند که زادگاه یکی از این متهمین است، جایی که مادر او با چشمان اشکبار میگوید پسرش بیگناه است.
بیگناه فرزندم، گناه نداره. همش تهمت حداقی است.
مادر دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران حمله مرگبار در مسکو، میخواهد به این پرسش پاسخ یابد که چرا به پسرش تهمت تروریسم بار میکنند. او به خبر و نوارهایی که اطراف پسرش در اینترنت پخش شدند شناس شده است.
پسر ما در اون وقت درن شب دگیش، من امو جدا میدونم که اوی پسر ما و او خیلی ویو نشون میتن ویو بوز بالا بوز بالا فرزندی من نیست. او آدم چی به یو در بیرون رو شنک شده در درون وی روی ویو رو مخکم میکنن ویو بوز بالا. هم وقتی او چیه که دگه دستی او مردگ امو بچه که کرده میگره چکوری میکنن برسله دوره بوز بالا بچه ای سب تفید مایکه کبو در درون شتگیان سیومکا کدیسیان ایشورا میکنه که در مخکم کنی همی ویو رو متماشا کدگی.
دلیرجان دو روز قبل از حادثه با مادرش تماس گرفته بوده است.
در 20 چی وای رجیستراسش تموم شده بود وای نوسیبیر ده بود. بعد همونجا گفت که اوچا جان رت سخ رفتیستن انا دیا که می قپا دپورت میشیم تا دیگه تو مسکو اومدن نمیتونیم انا گفتم یه مایل خیز بیو، گفت که اوچه جان اومد تا 25 من در خانه میشم، رگیستراتم بود میشم، میگم می قپن دپور میکنم، گفتم خیز بیو بالای سر گودکات، اگر دیده باشه خانه شا اوحال شرفتم و خانه را دیده.
این زن میگوید 7 روز در بازپرسی مقامات تاجیک قرار داشته است و در این میان یک بیانات برای مفتشان روس نیز در باره پسرش نوشته است، ولی مستقیما خودی آنها را ندیده است. با نقل نزدیکانش دلیرجان در شهر نووسیبیرسک در منزل امکبچه‌اش به سر می‌برد و کارش تاکسیرانی بود. مادر میگوید پسرش در صحبت با آنها از درآمد کم شکایت می‌کرد. دلیرجان میرزایف یکی از گمانبران به حمله تروریستی در شهر مسکو در همین محله یعنی محله گلخانه نویای رودکی در همین منزل بزرگ شده است. همسایه‌های او در صحبت با ما نقل کردند که دلیرجان در گذشته به تاکسیرانی مشغول بوده است و مناسبتش با اطرافیان خوب بوده است. خبری بازداشت دلیرجان اهل دهه را حیرت زده کرده است.
ما همین خبر را شنیدیم، همین تماما خیال کردیم که همین یک ای به همین بند دلی خمار، همین فرزند خمار کندیان گرفتیان. همین باوری ما تماما نستاخ مادر این بچه، بسیار بچه خوب بود. ای تماماً همین یک گویا مرچه رو عذر نمیداد خیلی
بچه‌ی بهترین بود خدایا. می یک قدم را ما در یک حولیک بگیم یا جای ما قریب 15 سال در کوچه‌یم خوب خدمت میکرد. مثال مردک مونا بود مهاجرت بود یا جای کودکم در میکرد چی دلیل جو همین را دختر بردن در کور این خیلی پین نگفتگی نداشت. وای
دلیرجان در مکتبی دهه تحصیل نموده بعد ختمیان به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است، خدمت حربی و در دانشگاه تحصیل نکرده است. در مکتب با بهای 3 و 4 میخوانده است.
در دوام تحصیلش بچه خوب بود، بچه آرام، بچه بسیار خوب بود و بچه بسیار مصلحت آرام بود و بچه های پس خفا مانده بسیار یاری هم میداد و با کار جمعیتی مکتب خوب اشتراک میکرد.
وضعیت سلامتی همسر او با شنیدن و دیدن خبر و عکس های شوهرش بد شده تا 3 روز در بیمارخانه بستری شده است. حالا در منزل مادر تبابت میگیرد. دلیرجان با خوشتامانش نیز تماس گرفته بوده است.
عبد هم دو سنگ زد بود سیده دو هم پول روی کر 800 سومان پول سن سختن کالاجون ایره بگی کده کوئی مده بای سربسه رمزان پردوکت بی کالاجون با من نصیب کرده گی بوشه با بیستم همو جا میشم بیستم دا میرم بیستم دا بیل وی دارو میرم بیست ششم دا خونه دا میشم مفتا.
این منزلی خودی دلیرجان میرزایف است که یک کوچه بالاتر از منزلی پدر جایگیر بوده 6 ماه پیش به اینجا کوچ بسته است. همسر با 4 فرزندش بعدی بازداشتی او از اینجا به منزلی والدین می روند. دلیرجان میرزایف 32 ساله یکی از 4 گمانبر اساسی در حمله به مجمعه کروک سیتی هال است. مقامات روسیه می گویند او را در بریانسک بازداشت کردند. در نوار در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می شود لحظه بازداشت دلیرجان میرزایف است، او را از بالا یک درخت به پایان فراورده با دستانش زواله می زنند. زمانی بازداشت او با ترجمان صحبت می کرد، هرچند نزدیکانش می گویند او روسی را می دانست. 4 شهروند تاجیکستان با کشتار مردمی بیگونا در تالار کنسرتی کروکس و 5 نفر دیگر برای مدد به آنها متهم می شوند. حمله مرگبار به کروکس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند.
از سوی هم دولت تاجیکستان برای همکاری با روسیه اقارب و نزدیکان 4 مهاجمی که در روسیه بازداشت شدند را مورد بازجویی قرار داد. روسیه از کشورهایی که بیشترین کارگر تاجیکستانی را در خود جا داده است و این حمله باعث شده است که شهروندان تاجیکستان در روسیه احساس ناامنی کنند و با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه شوند. شماری از این کارگران و مهاجر حتی مجبور شدند در همین 2 هفته گذشته روسیه را ترک کرده و به کشور خود برگردند. رسانه‌های سوریه و ایران دوشنبه این هفته خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه 7 نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. نیروی قدس شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در شرق میانه بیشتر درباره جزئیات این حمله میگوید.
حمله که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داد، به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجام شد که یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقشی بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهترین قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود، اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌گرفت و در این زمینه با نیروهای اطلاعات سوریه هم هماهنگ می‌کرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقشه بسیار عمده ایفا کرده بود و از جمله که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش رسانه اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از جامعه آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با پرشای گسترده رو در پی داشته، از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور بعد انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این وعده داده خواهد شد، ولی الان مشخص است با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مثابه هدف قرار دادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که واکنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته. روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرده و گفته نقض کنوانسیون و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. واکنش ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا
البته این اولین بار نیست که اسرائیل به اهداف ایرانی حمله میکند. این کشور پیش از این نیز در داخل خاک ایران اقدام به ترور شماری از دانشمندان هسته‌ای کرده است و در بیرون از خاک ایران حملات را علیه متحدان و گروه‌های نیابتی تهران در سوریه و لبنان انجام داده است. استراتژی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات اسرائیل پاسخ دادن از طریق نیروهای نیابتی بوده است. به همین دلیل نیز وقت حماس در 7 اکتبر سال گذشته میلادی بر اسرائیل حمله کرد و ده‌ها تن را کشت، بسیاری در اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کردند و تهران را که از حامیان اصلی گروه حماس است مقصر فعالیت‌های ضد اسرائیل دانستند. تا اینکه سلسله این برخوردها به حمله مرگبار اسرائیل علیه قنسولگری ایران در دمشق در روز دوشنبه گذشته منجر شد و این حمله تقابل میان دو کشور را به یک سطح متفاوت بالا برده است. آخرین مورد مشابه ترور قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه در جنوری 2020 در عراق از سوی آمریکا بود که با گفته کارشناسان ضربه جبران ناپذیری را به قدرت و نفوذ ایران در منطقه وارد کرد. اینجا چند سوال اساسی مطرح میشه که برای شما هم مهم است پاسخش را بدانید. حمله اسرائیل بر قنسولگری ایران چی پیام را برای ایران و منطقه دارد؟ واکنش احتمالی ایران چی میتونه باشه؟ آیا این حمله بیانگر گسترش دامنه جنگ غزه در منطقه است؟
اینجا ناظرین 3 تحلیل مختلف دارن. تحلیل اول این استش که به خاطر دست داشتن مستقیم جمهوری اسلامی در تجهیز و در آموزش و تعلیم گروه های مختلف محور مقاومت، آنچه که از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و غیر و ذالک حساب میشه دست داره، و به اون ترتیب هم دیدیم که اسم زاهدی، چه دیروز آقای سردار زاهدی اسمش رو آقای نخال رئیس حماس میگفتش که او نقش مستقیمی داشته در ارزم به حضور شما برنامه ریزیه و طرح و تعلیم نیروهای جهادی. اسرائیل این رو زده و عملا اون رو به عنوان یک جور دفاع یا بگیم سلف دفنس، دفاع متقابل حساب کرده. این یک بحث. بحث دوم ولی این استش که بعضی ها میگوین اسرائیل دارد سعی میکند که تنش‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی عملا میخواد کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست به حمله متقابل بزنه. اسرائیل خب از لحاظ نظامی بالاخره برتره، یه برتری‌هایی هم جمهوری اسلامی داره، از طریق گروه‌های نیابتی اون توان موشکی داره که میتونه تا حدی منطقه رو مختل بکنه، اما بالاخره از لحاظ برتری نظامی مطلق اسرائیل برتری داره. و نکته سومم که اینجا خیلی مهمه که اسرائیل همیشه چه امریکا بخواد موافق این جنگ باشد چه نباشد، ایالات متحده همیشه از اسرائیل حمایت خواهد. جمهوری اسلامی اگر کاری نکند خودش رو بی‌اعتبار میکنه، هم در چشم دنیا و هم در چشم طرفداران تندروی داخل کشور که حامیان خامنه‌ای و حامیان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم. از طرفی اما اگر کاری بکند و این انتقامش به قول معروف بیش از حد باشه و اسرائیل دوباره بخواد پاسخ بده، دارد در جنگ رو باز میکنه. جمهوری اسلامی نحوه انتقامش که به صورت حالت مودس آپراندی، یعنی نحوه عملش بوده تو این سالهای اخیره که صبر میکنه و جایی که میتونه یک ضربه میزنه. تنش‌ها به نظر من بیشتر خواهد شد، ولی این که شما فکر کنید تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران هست و تا موقعی که اسرائیل اون بر هست این تنش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، این ماهیتی است و فکر نمی‌کنم با یکی دو عملیات از بین بره و تمام شه. من خلاصه عرض کنم خدمتتون، به نظر من اگر به این روند ادامه بده تنش‌ها رو هم نتانیاهو بیشتر خواهد کرد و از دست گروهی این بالاخره خارج خواهد شد، میتونه به یک چنگی تبدیل بشه. ایالات متحده نیروی نظامی پیاده که اونجا تخالی نخواهد کرد و دست خواهد زد به پوشش هوایی و بمباران. این وسط حکومت جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد سقوط نخواهد کرد، ولی تضعیف قوای شدید خواهد شد. این وسط یه عده بسیار زیادی مردم بیگناه در سه کشور مختلف خواهند مرد.
و حالا پیش از این که به پیروزی شیرین باز محمد مبارز در مسابقات ورزش‌های رزمی مختلط یا MMA بپردازیم، داستان تلخ از یکی از گوشه‌های دیگر دنیا داریم، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده‌های خود را می‌فروشند، دقیقاً چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می‌افتد. تعداد کسانی که گرده‌های خود را فروختند اکنون با بیماری‌های جدی دچارند و دکتران در نیپال می‌گویند این وضعیت سکتور صحی کشور برشان را به شدت تحت فشار قرار داده است. بیشتر از امید مرزبان.
در پشت زیبایی های این روستا در دامنکوهای هیمالیا حقیقت تلخ نهفته است. روستای هوکسی در نیپال به روستای گرده فروشان معروف است. در اینجا تقریبا یک عضو هر خانواده به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست. او یکی از گرده های خود را در بدل $3,000 امریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که میتوانم توصیه میکنم که گرده خود را نفروشد.
این دو باشنده دیگر روستای هوکسی نیز از طریق یک شبکه انتقال اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند.
قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به خاطر فقر به سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب خورده و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اسرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است، اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است. اکنون شمار زیادی از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به دلیل شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج گرده های کارگران از فعالیت باز می مانند. جیت بهادر که 3 سال در عربستان سعودی کار کرده اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتن که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
اینجا در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است، اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولا مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقت بر می گردند گرده هایشان کاملا از کار افتاده.
نیپال یکی از فقیرترین کشورها در جهان است که 20% جمعیت حدود 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکند.
فروش اعضای بدن در نیپال داستانی که در افغانستان نیز تقریبا هر روز اتفاق میافتد، و اما کسانی که این کار را میکنند با چه پیامدهای صحی ممکن است دچار شوند؟ آیا فروش گرده که یکی از اعضای حیاتی بدن است امکان دارد به مرگ او بیانجامد؟
اهدای گرده اگر مشخص صحبت بکنیم دارای تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت و تاثیرات روانی و اقتصادی مختلف می باشد. در کوتاه مدت خود اجرای عمل جراحی سبب خطرات زیاد شده می تانه، مرگ و میر بالا برده می تانه، سبب لخته شدن خون شده می تانه، خون ریزی را سبب شده می تانه، بیهوشیه که در جریان عملیات استفاده میشه میتونه که حساسیت بکنه و سبب عواقب ناگوار شوه. از نظر صحی در طولانی مدت وقتی که شما گردتان اهدا میکنین و یک گرده دارین و شما بفهمین که گرده وظیفه فلتر کردن خون داره، وقتی که وظیفه کاهش میافه میتونه که سبب امراض مختلف مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چاقی و امراض متعدد دیگر شود.
مدت ها بود از باز محمد مبارز و مبارزه‌اش در رشته ورزش های رزمی مختلط خبری نبود، اما مبارز یک بار دیگر سر بلند کرد و در یک مبارزه نفسگیر حریف فرانسوی خود را شکست داد. این ورزشکار مقیم تایلند روز یکشنبه 12 حمل در شهر پوکت تایلند و در سازمان M2MMA موفق شد که جوهان وان دی هیل از فرانسه را توسط امتیاز شکست دهد و تعداد پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به عدد 12 برساند. حریف فرانسویش پیش از این 4 پیروزی و 2 شکست از خود به ثبت رسانیده بود و این سومین شکستش بود که رقم خورد. از باز محمد مبارز درباره تازه ترین مبارزه‌اش پرسیدم و این که برای مبارزه دیگری آماده می شود یا خیر.
اگر ما تا فایت دیگر بتانم اسناد به دست بیارم یا دیگر کشور دیگر برم خود در سازمان‌های دیگر اشتراک میکنم. اگر نتانستم ما مجبور هستم پس در می سازمان اشتراک بکنم، فایل کنم تا این لحظه را تصمیم میم دوباره برگشت در این سازمان ندارم. اگر دیدم که ماندم بسیار به علاقه مندی خاص من باز درخواست میکنم. من نو 33 ساله شده، انشالله 5-6 سال دیگه هم خداوند توان بده، قدرت بده و من مطمئن هستم سر توانایی 5-6 سال دیگه هم انشالله من فایل میکنم.
همچنین در هفته‌ای که گذشت کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که 5 بازیکن مطرح قرارداد مرکزی با این اداره را از دست دادند. این بازیکنان دولت زدران، شاپور زدران، سمیولا شنواره، آفتاب علم و محمد شهزاد هستند که با 4 بازیکن جدید جایگزین شدند. اما حذف آنان و ورود بازیکنان جدید به چه معناست؟ این را از احمد فرهاد فدایی کارشناس کرکت پرسیدم.
ادارات کرکت هر کشور برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی را اعطا میکنند که در چوکات قراردادهای مرکزی بازیکنها مکلف هستند که با خاطر ادارات خود بازی بکنند و در ضمن اداره های کرکت مکلف هستند که به اونا مزد یا معاش پرداخت بکنند. کرکت بورد افغانستان همواره تاکید کرده که به اساس پرفورمنس یعنی کارکردگی، به اساس فیتنس یعنی از اینکه توانایی انجام بازی برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی نمیدن و اینمی را هر 6 ماه اینا مرور میدنن تا ببینن که کدام بازیکنها در چوکات واجد شرایط گرفتن قرارداد و یا هم ازشان گرفتن قرارداد قرار میگیرن.
حتما از این هم آگاه هستین که تیم کرکت افغانستان برای بازی‌های جام جهانی 2024 نیز آماده می‌شود. قرار است در این جام نخستین بازی افغانستان در سوم ماه جون در برابر یوگاندا برگزار شود. شما درباره عملکرد افغانستان در جام جهانی 2024 چی فکر می‌کنید؟ در پایین همین پست در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظریات خود را بنویسید. من صدیه تجلی هفته آینده باز هم با برنامه روز هفتم برمیگردم. تا دیدار، خدا نگهدار. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به یکی دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و این که چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو میکنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشن به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیو شما باشن.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم، این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور ما زندگی میکنم، توانستم به جایگاه برسم که شاید در گذشته ها گاهی وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل این که بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل ما مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همانطور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقتی اینجا هم در این کشور ما پناهنده شدم این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای وا داشت تا بالاخره ما هم بتوانم در یکی از احزابی که ما بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیری که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در احزاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتانیم تغییر بر آینده بویژه بر زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کار بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
به امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پا در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جای کار رسیدم.
با کدام طرح و برنامه میخوایی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه با اون ما بیشتر جزئیات بتونم فقط کوتاه در رابطه با این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت، یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش رزمیدن کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتونیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم من این کار آغاز کردم. مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر با کشمکش های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل من فکر میکنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار ما میخواهیم صدای افراد با آشیه رانده شده را تقویت بکنم و میخواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتوانم که حداقل بتوانم برای کسایی که امید برای آینده بهتر دارن به ویژه در اروپا با اونا هم صدا باشم.
خانم سدید، شما میدانین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزبی که من از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد به آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت انسانی و عدالت خواه هست، که یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشند. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم، چون پارلمان اتحادیه اروپا هست، مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ما میخواهیم چالش هایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست، میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم. این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر از این داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانم شهروندان افغانستان به ویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن، اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنه. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دگر باش هستن، با اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند. و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعضاب افراطی هستند که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستند، علیه از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا بانو سدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا. خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده، همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزها کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان، محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشن، نه در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستان که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم، داریم برنامه هایی که باید خوب توضیح بدیم که به خاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و هست از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان. خانم سدید، شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت برای ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاری ما با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا آموختم بود برای من، به دلیلی که در افغانستان خب میدونین من در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم. وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و ما از اینجا چیزهای بسیار زیاد را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای من خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من ای را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کده بسیار فعال هستن. اما بود که انگیزه خیلی مهمه برای ما داد، یک انرژی مثبت داد که ما بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در اون زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به او دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من از این درس های بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتاب ها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا ای که برای اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان به ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که ما در افغانستان انجام دادم و قبلش هم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاده که به اصطلاح 3 سال می شد ما تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل ما میتونم بگویم که در مجموع ما بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم صدید، تا جایی که من میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله، بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی میدانیم. به صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوهی که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر اون، ما فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه مشاد ای باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال اما وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چیز زودتر بتوانم افغانستان را ترک بکنم و بالاخره خب ما هم یک مثل داریم که میگیم جان نگاه کردنم فرض است، مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزه و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم. و می دلیل بود که من به یک کشور متاسفانه با صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله، و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم. بله. آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتن که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا میشم از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم به سن 17 سالگی، دور اوله که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود. من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب دو دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدشم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه، و دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتونه حداقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده، و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم. زندگی میتونم بگویم یک عادی، خب مانند دیگه شهروندا اینجا در
بروکسل داره. خانم صدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین، سرگرم روزنامه نگاری شدی و عمدتاً در نشست‌های خبری ناتو در بروکسل اشتراک می‌کردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو می‌پرسیدی. چی خاطره از آن زمان داری؟
ما فکر میکنم که بستگی به این داره که ما برای اولین بار کار خبرنگاری خود، ما هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما در بویژه در ناتو ما فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که همون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیش بین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی من اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم، اکثریت سوالای ما در رابطه با آینده افغانستان بود، به ویژه وقتی که اینا میگفتن طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا رو به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم. همیشه سوال من این بود که خب شما این را تهدید بسیار جدی نمیگیرین، در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستیم، خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرال های چهار ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوال ها را داشتیم. هیچ فراموش نمیکنم روز ما میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم صدید سوال داری؟ من گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی؟ گفتم خب همیشه میتونم که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب ما سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هر چی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادم که سوال بکنم. بله. و من صدا کردم که من یک سوال دارم. خب سعی کردن همگی و اما سخنگویی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده. گفتم من یگانه خبرنگار افغانستان است و من میخوایم سوال بکنم، و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم، گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید همچی سوال شده که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه. به ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستن. این فکر میکنم که یکی از کارهای بود که من انجام دادم و انجام میتونم. برای من فرق نمیکنه که در چی حالت باشم و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسان باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو سدید. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصاً بر انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان با وضعیت آنها مشخصا چی کارهایی را انجام دادین؟
من فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که من صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید به رسمیت بشناسن تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی برای زنها داده نشه. من فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا را متوجه ازی بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن انوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که انوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم و خب به همین دلیل کارهایی که ما انجام کردیم. ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم، به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود بلند کردیم. ای از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوایر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط من حیث سمبول بوده و من در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم. و در اون زمان در سال 2020 من جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادیه اروپا به دست آوردم که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم. اما حالا ما چیگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن، در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم، من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است بلکه بر خود ما هم است که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل من کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از نو نیست. بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و با رفتن اگر من برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای در کشوری که من فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتونم حداقل صدای از اونا شوم و کار انجام بدم که کسایی که برای من رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که ما تانستم بالاخره به ایجا برسم هیرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگوی داشتیم با لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنین.